أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فرهیختگان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و بسیجی و برادران و خواهران ایمانی رو گرامی می‌دارید. در آستانه هفته وحدت به میلاد پربرکت وجود مبارک حضرت رسول اکرم و امام صادق علیهما آلاه و تحیید و ثنا هستیم. این میلادهای خجسته و پربرکت را به وجود مبارک ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان به قرآن و عطرت و به شما بزرگواران تهنیت عرض میکنیم. اصاره نبوت و ولایت و رسالت، یعنی جمع بین قرآن و عطرت، آموزه اساسی دارد که ما را به چند اصل آشنا میکند. این قرآن کریم که وزنه مهم دین ماست و اعترت اطهار هم همتای این قرآنن، چند کار از قرآن ساخته است. البته خوندن قرآن، فراگیری مفاهیم قرآن و عمل به قرآن جزء وظایف همه ماست و سعادت آور است، اما کارهای اصیل و عنصر محوری قرآن چند است. یکی این که خدا را به ما معرفی میکند، اوصاف خدا، اسماء خدا، افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا را به ما معرفی میکند از نظر علمی. دوم این که اون چه در جهان هست، از آسمان و زمین، از ملک و ملکوت، اونها را آینه این اوصاف می شمارد. یعنی در قدم اول خدا را با مفاهیم اسماء و صفات معرفی می کند که خدا این اسماء را دارد، که نشانه اون هم اون دعای پربرکت جوشن کبیر است. در قدم دوم آینه را ترسیم می کند که ما در این آینه اون هزار اسم را میبینیم. یعنی زمین را طوری معرفی میکند، دریا را، صحرا را، جماد را، نبات را، حیوان را، انسان را، فرشته را، عرش و لوح و قلم را طرزی قرآن کریم معرفی میکند که یک تابلوی خوبی است، یک آینه خوبی است. اوصاف خدا و اسماء خدا را ما در این آینه ها میبینیم. یعنی هیچ چیزی در جهان خلقت نیست مگر اینکه آینه دار جمال و جلال اوست و هیچ جهتی ندارد که خود را نشون بدهد. ما معمولا وقتی میگیم آینه، یعنی این شیشه شفاف را که مقدار جیوه پشت اوست و قابی دارد، او رو میگیم آینه، میگیم مرآت، که به وسیله او صورت خود را یا صورت چیزی را در این شیشه میبینیم. ولی اونها که اهل قرآنن، به این شیشه که پشتش جیوه است و قابی دارد نمیگویند مرآت. اینها وسیله دیدن صورت خود آدم است، صورت شجر و حجر را نشون می دهند. مرآت یعنی ابزار دیدن، یعنی وسیله دیدن، خود اون صورت است که به وسیله اون صورت ما اسمای الهی را میبینیم، اوصاف الهی را مینگریم. اگر کسی عرفی باشد، وقتی گفت آینه یعنی همین شیشه که پشت شیوه است، و اگر عرفی نباشد از این قدم بالاتر برود، اهل معرفت باشد، وقتی میگوید آینه خود اون صورت را میگوید آینه، یعنی اون صورت مرآت است، ابزار است برای اون نام که ما به وسیله این صورت اون صورتگر را میبینیم. اگر به وسیله این صورت ما اون صورتگر را دیدیم، این اسم عالم مال اون صورت است، نه مال این شیشه و چیبه. قرآن کریم طرز جهان را معرفی میکند که آسمان میشود آینه، به منظور از آینه اون شیشه و جیوه نیست. آینه این مرآت که اسم ابزار است، منظور از مرآت اون صورت است که صورتگر را نشون میده. قرآن کریم طرز جهان را معرفی میکند که ممکن نیست کسی بصیر باشد، چشم داشته باشد و جهان را ببیند و خدا را با جان چشم مشاهده نکند و با عقل خدا را نفهمد. این کار اصلی قرآن کریم است که گذشته از اون کارهای پربرکت به ما از در معرفت فنون فراوان یاد می‌دهد که ما به وسیله بررسی این آیات اون آفریدگار را بشناسیم. این یک کار اساسی است که شناسنامه جهان است، یعنی سماوات سب و عرضین را ترسیم میکنند، فرشته و ملائکه و جن و امثال اینها را معرفی میکنند. این قرآن شناسنامه نظام خلقت است، یکی از کارهای او این شناسنامه بودن است. کار دیگر قرآن کریم این است که اوصاف ما، عقاید ما، اخلاق ما را به ما یاد می‌دهد که یعلمهم الکتاب و الحکمه، حق و باطل، صدق و کذب، زشت و زیبا، حسن و قبیح، خیر و شر ما را به ما بیان می‌کند. بعد آثار زشت و زیبا را هم می‌گوید که اگر کار نیک کردیم، عقیده نیک داشتیم چه خواهد شد، و اگر عقیده بد داشتیم، کار بد کردیم، به تعبیر مرحوم حکیم فردوسی، اگر بار خار است خود کشته ای، اگر پرنیان است خود رشته ای. این حرف از لطائف بلند مرحوم حکیم فردوسی است که از بزرگان شیعه است و این برکت را به وسیله اون شعرها حفظ کرده است. قرآن اوصاف ما، عقاید ما را تبیین می کند و نتائجش هم می گوید. کار دیگری که قرآن کریم می کند، نقشه کشی می کند، به ما یاد می دهد. می گوید بددهنی می دونید یعنی چی؟ نیش زدن به این اون و آبرو ریزی و فضا را مسموم کردن میدونی یعنی چی؟ این ما را اقرب نشانه اون درون شماست. این طور نیست که فقط ما را اقرب در بیرون باشد، یا این شعله در بیرون باشد، یا اون بوستان و گلستان در بیرون باشد. فقط این گلها را میبینید، این بوستان را میبینید، این پرنیان نرم را میبینید، اینها علائم و نشانه های اون اوصاف خوب شماست. این مار و عقرب را میبینی، اینها نشانه های اون اوصاف زشت شماست. اگر اون اوصاف زشت که انسان به این نش میزند، به اون نش میزند، آبروی این میبرد، آبروی اون میبرد، اگر اون بخواهد ظهور کند میشه مار و عقرب. به ما دو چیز یاد میدهد. یکی این که بردن آبروی مردم حرام است، دوم این که این آبرو ریزی به صورت ما رو اغرب در میاد. غالب شما به لطف الهی با قرآن و روایات آشنا هستید. از جهنم سخن به میان آمده و زیاد هم به میان آمده، چه در قرآن چه در روایات. اما میبینید جایی که مثلا آیه روایتی باشد که از جنگل هیزم بیارند و در جهنم شعله برافروزند و آتش را روشن کنند، آیا هیزم جهنم را از جنگل میارند؟ یا برابر این آیه قرآن که فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسط یعنی اهل قسط، قسط یعنی جور و ظلم، در قبال قسط است که در کنار عدل است. در زمان حکومت نورانی امیر بیان سلام الله علیه مارقین و قاسطین و ناکسین پیدا شدند. قاسطین همون هایی که اهل قسط و جور و ظلم هستند. همود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، هیزم جهنم افراد ظالم هستند. یعنی خود ظالم گر میگیرد، یه هیزم نسوزم میشود، نه هیزم بسوز. هیزم دنیا میسوزد و خاکستر میشود، دیگر خبری نیست. اما اینا هیزم نسوزن، مرتب در حال سوختن هست. قرآن به ما میگوید ظلم کردن حرام است، این از نظر اخلاق و حکم تکلیفی و فقهی. و حقیقت ظلم هم همه این آتش است، حقیقت اون آبروریزی همین ما رو اغرب است. یعنی آیا در قرآن در آیات یه چیزی هست که در جهنم باقی وحش است، مار را از باغ وحش میارن، عقرب را از باغ وحش میارن، یا همین اخلاق بد ما به صورت مار و عقرب در میاد؟ مار از خارجی، عقرب از خارجی و نیش میزند فقط صاحب خودش را و مسموم میکنند. این کار عجیب قرآن است که مستندسازی میکنند، حقیقت را بازگو میکنند، مفهوم را مشهود میکنند، ذهن را عین می کند، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. این طور نیست فقط یه سلسله مفاهیم ذهنی به ما یاد بدهد. اون چه که در خارج است همون اینا دوتا کارند، دوتا آینند. از یک طرف قدرت الهی را نشون می دهند، از طرف دیگر اوصاف درونی آدم را نشون می دهند. ما اونجا مثلا کرم ابریشمی داریم و اطلس بافی داریم، یا نه همه این اخلاق نرم، گفتار نرم، روش نرم، با مردم خوب رفتار کردن، به کسی آسیب نرسوندن، به جامعه خدمت کردن می شود پرنیان. البته در آیات و همچنین در روایات این مطالب هست که یه سلسله اموری در آخرت هست که هیچ کسی درک نمی کند. این هست و چون فوق اندیشه ماست ما آرزو هم نداریم. این دو مطلب را خوب عنایت کنید. فرمود ما یه سلسله چیزهایی در بهشت آفریده ایم که اونها فوق ادراک شماست. ما در دعاها از خدا خیلی چیز می خواهیم، خیلی برکت می خواهیم، اما وقتی ندانیم در بهشت چی هست اونا رو که نمیخواییم، که میگیم خدا یا هرچه خیر است به ما بده، همین. اما اونجا چی هست؟ اونجا این چهار نهر را معرفی کردن، انهار من خمر لذت لشاربین و انهار من ماء لم يتغیر، انهار من عسل مصفا. این چیزها را فرمود ما یاد میگیریم. اما یه چیزهایی در بهشت هست که با چه لفظی قرآن کریم اونها رو با معرفی کنند. لفظ را بشر وضع کرد. هر نحوی از انهای چهارگانه و چه وضع عام موضوع عام، چه هر دو خاص، چه این خاص و اون عام، او بالعکس. اقسامش آرگانی وضع هر چه باشد در قلم رو به فهم بشر است. بشر الفاظ برای سلسله مفاهیم وضع کرده، یه چیزی که اصلا ندیده و نشنیده و نمیدونه برای اون لفظ وضع نکرده. بعد قرآن درباره اونها با ما چه بگوید؟ فقط اجمالا میگوید به این که لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خیلی از چیزهاست که خیلی ها نمیدونن، این نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ که نمیدونه اونجا چه خبره. خب وقتی ما ندانیم اونجا چه خبره، آرزو هم نمی کنیم، دعا هم نمیتونیم بکنیم. وقتی ما چیزی رو نمیدونیم، نمیفهمیم، بگیم خدا یا هر چه خیر است ما بده، خب همین. اما اونجا چی هست، فرشته چیه، باغ و بوستان اونجا چیه، مقام قرب چیه، اینا که در دسترس ما نیست. لذا در بخشای دیگر فرمود که لهم ما یشاؤون فیها، وقتی وارد بهش شدن هر چه بخواهن هست. خب بعد می فرماد یه چیز هاست که فوق مشیعت اوناست، چو خواستن هر کسی محدود به معرفت اوست. هر اندازه که ما می فهمیم می خواهیم، یه چیزی که نمی دونیم چی بخواهیم. آیا شما شنیدید یک کشاورز در تمام مدت عمر از خدا آرزو داشته باشد ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو می داشتم، یا نسخه خطی جمع بین رأیین فارابی رو داشته باشم؟ این فارابی نشدیده، شیخ طوسی نشدیده، کتاب تهذیب نشدیده، نسخه خطی نشدیده. در تمام مدت عمر یک کشاورز همچه آرزوی نداره، ای کاش من نسخه خطی استفسار را داشته باشم. این نیست. ما وقتی چیزی را نمیدونیم آرزو هم نمی کنیم. فرمود شما هر چه بخواهید در بهشت هست، ولی بدانید یه چیزایی هست که شما از ما نمیخواهید چون رو نمیدونید. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یعنی مزائد بر مشیعت است، چون مشیعت به اندازه معرفت است. خب وقتی ما نمیدونیم که اونجا چه خبره چی بخواهیم، فقط اجمالا میتونیم بگیم هر چه خیر است ما بدید، این که کافی نیست. این درباره خیرات. درباره شرورم به شرح زن فقط ما جهنم نسوز داریم، آتشی داریم که با این آتش درخت سبز میشود، درخت میروید، شجرتون تخرجو فی اصل الجحیم. این چه آتشی است که کار آب میکند، کار درخت می کند. این شجره خبیثه از آتش می روید. حالا شو فرمود به این که وقودش از خود انسان هاست. هیزم جهنم آدم های ظالمی هست. ما حالا از جنگل هیزم بیاریم اون ممکنه باشه، ولی اینقدر در جهنم خدای لا کرده کسی مبتلا بشه، اسراری هست که ما نمی دونیم چه چیزهایی مواد سوخت و سوزی اوست ما نمیدونیم. جهنم از جای دیگه هیزم میارن ممکنه، از سنگ میارن که وقود و الناس و الحجاره ممکنه، این سنگهایی که میپرستن اونها رو میسوزنن ممکنه، هزارها چیز ممکنه که ما نمیدونیم. ولی اون مقدار هست به تعبیر حافظ، کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. ما فقط همه میشنویم لا اله الا الله، لا اله الا الله، بلند بگو لا اله الا الله، دارن میبرن، اما کجا میبرن معلوم نیست. حافظ میگوید ما نمیدونیم این قافله که میره کجا میره، اما صدای زنگ گردن این قافله رو ما میشنویم. جرس یعنی زنگ. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. ما صدای زنگ هم بشنویم لاغل به هوش می آیی. فرمود به این که و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این ظالمین هیزم جهنم هست. خب پس قرآن کریم چندین کار می کند. یکی این که از در مفهومی و براهین خدا را برای ما تبیه می کند، اوصاف خدا، اسباب خدا، اقوال خدا، افعال خدا، آثار خدا را بیان می کند. کار دیگر مستندسازی می کند و اون این است که کل نظام را مرآت می داند، آینه می داند. نه آینه یعنی شیشه و جیوه، این آینه که یعنی شیشه و جیوه است، این اسم آلت است، ابزار است برای که ما صورت خود را ببینیم. اما اون صورت ابزار است که ما صورتگر را ببینیم، اون در حقیقت آینه است پیش اهل معرفت، این شیشه آینه است پیش اهل عرف. کل آیات جهان را اینطور معرفی میکند. درباره انسان هم دو تا کار میکنند، یکی انسان را خوب معرفی میکند، بدنش را، روحش را، نفس لوامش را، نفس ملهمش را، نفس مسفلش را، نفس مطمئنش را، همه اینها را، شؤون اینها را، مسئولیت اینها را، کارهای اینها را، کاربردی اینها را کاملا مشخص میکند. کار چهارمی که قرآن میکند، میگد اون چی که شما میبینید در جهان هست این مستندسازیه. شما اگر خواستید ببینید بددهنی یعنی چی، آبرو ریزی یعنی چی، یعنی ما رو اغرب، ظلم یعنی چی، تجاوز به حق دیگران یعنی چی، یعنی شعله. در جریان بهشت میفرماد به این که بهشت یه فرشایی هست که ما نمیتونیم بگیم جنسش چیه. فرش مستحضری یه آستری داره و یک ابری. تمام هنر فرش روی ابره اوست، ارزش روی ابره اوست. آستر اون ارزش ابره را ندارد، اون هنرهایی که روی ابره میکنند روی آستر نمیکنند، آستر رو خاک میذارند. فرمود فرشها بهشتی میدونید چیه؟ بطائنها من استبرق، استبرق یعنی ابریشم و پرنیان. بطائن که جمع بتانه است، تو نصاب خوندید که از زهار ابره دانو البتانه آستر. این کتاب شریف نصاب برای اینکه واژه‌های عربی را به فارسی برگردانند و روشن بشه، به اوائل به سبیان، یعنی همین اوائل طلبگی یاد طلبها می‌دادند، گفتن نصاب سبیان. اونجا آمده است که از زهاره ابره دانو البتانه آستر. ظاهر فرش، ابره فرش رو میگن زهاره، آستر فرش رو میگن البتانه، جمعش بطائن است. در این آیه سوره الرحمن فرمود فرش گرانبهایی در بهشت است که زیر پای شماست. ابره‌ای دارد که ما با چه لغت این ابره را شما معرفی بکنیم؟ فقط شما ابریشم میدونید که به ابریشم همین. اما عدالت ابره می شود، احسان ابره می شود، ادب ابره می شود، اینا که نشنیدید که ما چی بگیم. فقط آستری که روی زمین است او رو براتون میگیم. بطائنها من استبرق، استبرق یعنی پرنیان و حریر. آستر فرشای ابریشم است، اما ابرش چیست ما چی بگیم؟ شما که لغت ندارید ما بگیم که. در بخشای از قرآن فرمود به این که این قرآن چون حبل متین از آویخته است، از بالا و پایین آمده، این پاییناش شما میبینی یه عربی مبین است. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. اما این حبل متین که پایینش عربی است و بالاش به دست ماست، بالاش نه عبریش، نه عربی، نه سریانی، نه تازی، نه فارسی، اون لفظ نیست. وقتی لفظ نبود لغت نیست. فرمود به انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونجا علی شما بسیار از روایاتی که مربوط به وجود بارگی حضرت امیر است در همین زید همین آیه میبینید. خب پس بالاش لفظ نیست، وقتی لفظ نبود مفهوم نیست، وقتی مفهوم نشد قابل فهم برای ما نیست. کسانی که علم لدنی دارن مثل اهل بیت اونجا بار میابند. در بخشهایی که مربوط به تفسیر است فرمود این عربی مبین را ما قرار دادیم لعلکم تعقلون. اما اون بالا یعنی آستر را شما میبینید میشه تفسیر؟ حالا فرق نمی کند این تفسیر میشه تبیان مرحوم شیخ طوسی یا المیزان سیدن استاد، اینا همش آستریه. ابرش چیه کسی نمیدونه. اگر خدمت اهل بیت علیهم السلام رفتیم، اونا کم بیش مشرف به اندازه استعداد آدم با آدم میگن، ولی بالاخره اونها لدن نیست، لفظ نیست، معنا نیست. این کار قرآن کریمه. این چهار رکن قرآن به عهده دارد، یعنی خدا را، اوصاف خدا را، اسماء خدا را معرفی میکند. یک، جهان خلقت را آیندار جمال و جلال الهی معرفی میکند. دو، انسان را با روحش نفخت فیه من روحیست، اوصافش درجات و گوناگون نفوس، نفس مسولش را، لوامش را، ملهمش را، مطمئنش را مشخص میکند. سه، بعضی بکنیم برو واقع وحش، اونجا ما را که دیدی، وقتی که میگن اخلاق بد، آبروی مردم رو با نیش زدن قلم یا بیان بردن، یعنی مار. خب اونجا در جهنم مار هست، اما اینطور نیست که حالا از باغ وحش بیارن، همین هست دیگه. خب آدم چجور میشه اینا رو بدونه و کور باشه؟ من چند شب قبل همین شبکه چهار رو میدیدم، این آسمان شب خیلی زحمت کشیدن، کیوان را شرح دادن، قطر کیوان، طول کیوان، عرض کیوان، مدارهای کیوان، حلقه های کیوان، سیاچال ها، همه رو شرح دادن. بعد دیدم اینها هزارها و هزارها کیلومتر اون طرف در رفتن، کیوان رو دیدن، اما اینه که جلوی چشمشون رو نمیبینن. همش میگفتن اینجور شده، اینجور خودجوش، این نظم محیر العقولی که ذات اقدس اله با دقت آفرید این رو منکرن، اینجور شده. آخه کی کردی رو؟ من کان فی هذه اعما. خب تو هزارها کیلومتر اون طرف در رفتی، طول و عرض و کیوان رو بررسی کردی، جلوی پایت نمیبینی. و ما حکم این ما گندم رو. خدا و غریقه رحمت کند شیخ من استاد مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای را، همون بله این عالم ویژون شده شاهی دارد. میشه این نظم بدون نازم باشه؟ این میشه کور دیگه. چجور میشه آدم این همه راه را رو مسائل علمی طی بکنه، کیوان شناس باشه، اما جلو پا خودش نبینه؟ مگر میشه؟ این که میبینید ما این در و دیوار این حرم رو میبوسیم برای همین، اگه اینها نبودن معاذ الله ما هم از این گرفتار بشدیم. اون بیان نورانی سید الشهدا سلام الله علیه در دعای عرفه این است: عمیت عین لا تراک علیها رقیبا. این جمله خبریه است، نفرین نیست، به معنای کورباد نیست. کور است که کسی تو را نمیبیند. بله خب درست است. خب این نظم دقیق میشه خود ساخته باشه؟ این نظمی که همه فرهیختگان تلاش و کوشش کردن تازه یه گوشش بفهمن، همیشه خود ساخته همه ید این و لا فرید. بنابراین شیعه بودن، پیرو این خاندان بودن، قرآن را با عشرت دانستن، عشرت را با قرآن دانستن، بهترین ذخیره، بهترین سرمایه است که عید پربرکت این دو ذات مقدس در ربیع المولود ذخیره برای همه ماست، که امیدواریم خدای سبحان اون نورانیت را به جامعه ما بیش از پیش عطا کند که در محضر قرآن عشرت باشیم. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران را، اساتید را، دانشمندان را، دانشجویان را، فضلای حوزوی و دانشگاهی را گرامی می‌دارم. از برادران و خواهران ایمانی حق شناسی میکنیم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم که امر فرج ولیش را تصدیق فرماید. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت را مخصوصا در بخش اقتصاد و مقاومتی و عفاف و حجاب و ازدواج جمعونها را به بهترین وجه حل بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.